أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بيان مرحوم آی صدر در اجماع مرکب توضیح داده شد، اما باز محتاج به توضیح بیشتری است. اون چه هم از حلقات هم از تقریرات بحث خارج ایشان استفاده می شود این است که در اجماع مرکب باید بین دو صورت تفاوت قائل شد. یکی اونجایی است که علما بر دو دستند، ولی وقتی از هر یک از این دو دسته سوال کنید شما اگر فرزن قائل به این قول نباشید، قول دوم را اختیار می کنید یا نظر ثالثی خواهید داد. هر دو بگویند اگر فرزن ما از حرف خودمون تنزل کنیم، قول طرف مقابل را اخذ می کنیم، و هر دو بگویند ما به سمت قول سوم نخواهیم رفت. از کلام مجمعین، از کلام فقها استفاده شود که اینها نفی قول ثالث می کنند. هر مبنایی در وجه حجیت اجماع داشته باشید، این اجماع مرکب حجت خواهد بود و کارساز. اون چه که در لسان فقها میگویند خرق اجماع مرکب و میگویند احداث قول ثالث، اینجا اگر هست بله حرف درستیه. الا جمیع المبانی در حجیت اجماع، اما اگر به هر دسته از این دو گروه بگوییم افرز به این که، توجه کنید، قول تو باطل شود، حتما سراغ قول دوم خواهی رفت. میگه ممکن است قول دوم، شاید هم بگید قول سوم، ولی الان نه، الان برام قول اول قاطع. گروه دوم هم همین رو بگید. در چنین جایی باید مبانی را در اجماع ملاحظه کرد. اگر کسی از راه قاعده لطف پیش بیاد مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، میگوید اگر حق با قوله بگید سوم بود، باید قائلی پیدا کند و الا چی پیش میاد عزیز من؟ خلاف لود. از این که قول سوم قائل ندارد، نستکشفو به این که قولیست باطل. علاهذا اگر کسی مبنایش مبنای شیخنا طوسی بود در باب حجیت اجماع، خیلی راحت با نبود قول ثالث ادعای بگید اجماع میکنه بر بطلان قول ثالث با صرف نبودش. اما کسی که برای اثبات حجیت اجماع از راه حساب احتمالات پیش بیاد، باید نمره ها را توجه کند. علما اگر 100 نفر باشند، مثال 50 نفر قول الف، 50 نفر قول با، هیچ کدام در اثبات نظر خودشون نمره قبولی بگو دارن یا ندارن؟ ندارن دیگه، چون هر کدام 50 تاست. میخواهیم ببینیم این 250، این 250 دست به دست یک دیگر میدهند تا قول جیم را باطل کنند. و حالون که خود صریحاً نگفتند قول جیم باطل است، وقتی میتونیم به عهدشان بگذاریم، خوب بگیرید این توضیح بنده، که بگوییم نمره نفی جین 100. اگر نمره نفی جیم 100 شد، بگید عزیز من، میگیم پس قول جیم باطل. ولی با این توضیحی که دادیم هرگز نمره نفی جیم 100 نیست، چون هر یک از این دو گفتن ما الف رو میپذیریم، بارانه میپذیریم، ولی اگر الف را از دست ما بگیرن، شاید با بگید شاید جیم با هم اینجوری گفت شاید الف شاید هم جیم، پس نمی توانید نمره 100 بدهید به نفی جیم. طبق این مبنا حساب احتمالات میگوید برو کلام این 100 نفر رو نگاه کن، ببین بر فرض دست برداشتن از رأی خودشون نفی جیم میکنند. بله خیلی خوبه. چرا؟ چون 100 نمره میدید به چی؟ به نفی جیم. اما اگر هر کدامشون اینجور نبودن، ممکنه شما 40-50-60 نمره به نفی جیم بدهی، اما نمره 100 که اجماع است نخواهید. بله همونطور که دیروزم به شما عرض کردم یه قرینه، این بیان ساده تر شده فرمایش این بزرگوار در باب اجماع محصل. اجماع محصل چه بسیطش چه مرکبش، اما اجماع منقول ایشون بحث و فنی جلو آورده. ما چون بر طبق کفایه آمدیم، اول بحث اجماع منقول رو آوردیم، در حالی که باید اول بحث اجماع محصل مطرح بشه. حالا در باب اجماع محصل رفتیم سراغ حساب احتمالات، در باب اجماع منقول هم سراغ حساب احتمالات میاییم، ولی باید بین دو صورت تفکیک قائل شد. یک، ادعای اجماع منقول شده باشد به نحو نقل سبب. توضیح میده. دو، به نحو نقل مسبب. مقصود از سبب همون اجماع است و اتفاق. منظور از مسبب در کلام ایشان که در کلمات قبل از ایشان هم هست، من دارم فرمایش ایشان الان توضیح میدم، و مقصود از نقل مسبب نقل یک حکمی است اعتقاداً بر اجماع، اعتماداً بر اینکه این مسئله اجماعی است. یه لحظه از خارج توجه کنید، یه وقت میگه اجماع داریم بر اینکه تسبیحات اربعه یک بار کافیه. این نقل چیه؟ سبره. یه وقت میگه تسبیحات اربعه یک بار کافی است و مسئله اجماعی است. این دوم میشه نقل مسبب. حالا فرقی داره؟ خواهیم گفت بله، بین این دو صورت فرق. اما اگر نقل سبب باشه، این می شود از مصادیق بحث حجیت خبر واحد خبر سر. و اینجا هم مخبر و به امر حسی رفته کتاب ها را، یه آدم محقق معتبر ثقه، فرضی نفی آدم مورد قبول، کتاب ها را دیده، سخنان را شنیده، حالا میگه این مسئله اجماعیه. خب خبر حسیه و همون ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد میکند، بفرمایید بقیه شو اینجا رو هم میگیره، فرقی نمیکنه. بله، یک ملازمه ای و نتیجه ای اجتهادی از این امر حسی گرفته می شود. اشکالی نداره. مهم این است که مخبر به چیه؟ امر حسی. در خبر ثقه مهمی این است که مخبر و به امر حسی باشه. حالا شما میاد یه استنتاج حسی از این میکنی، مضر به خبر نیست. خواهیم گفت اون چه که مضر است این است که مخبر و به چی باشه؟ بگید بقیشو. حسی باشه. اما اینجا که مخبر به حسی نیست، میگه علما اتفاق دارن. حالا شما از اتفاق این علما استنتاج میکنید پس تسبیحات اربعه یک مرتبه کافیست. خب بکنید، اون مشکلی در اصل حجیت خبر ایجاد نمی کنید. نه، او رفته فتاوا رو دیده، اما اونی که داره برا من نقل میکنه چیه؟ این است که همه گفتن تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی. حالا باید دید وجه افتاء اونها چیه. این برمیگرده به همون بحث اجماع محسن، دیگه چیز جدیدی نیست که، فرقی نکرد. کار شما را راحت کرد، خیلی راحت براتون میگم. شما باید میرفتید صد تا کتاب رو نگاه میکردید، یه فقیه رفته صد تا کتاب رو دیده به شما میگه، دیگه شما لازم میدونید صد تا کتاب رو ببینید، بهش اعتماد دارید. منتها تازه شد اجماع بسیط، تازه شد اجماع محصل بسیط.
اون وقت این اجماع مؤثر بسیط رو باید ببینید وجه حجیتش چیه. این آقا کار شما رو راحت کرده، همین دیگه، لازم به تتبع شما نیست. حالا اگر در این تتبع خودتون در کلام مثلا صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکلام، دیدید ایشان نحوه تعبیرش به حدی است که میشه ازش کلام شعر را اطمینان پیدا کرد، به همون حساب احتمالات ها، خب چی؟ اما اگر دیدید نه، خب نمرش ضعیفه، احتیاج دارد به این که قرائن دیگر زمیمش بشه، نه این که بگید هیچ نمره‌ای بگید نداره پس به درد نمیخوره، نه، اگر کنارش قرائن دیگر اضافه بشه نمره قبولی ممکنه بید. این اونجاییست که نقل سبب بشه. یه مقداری اینجا ایشان با مرحوم اصفهانی بحث داره، مراجعه کنید، اصالتشو گفتم، یه لزومی به بیانش نیست. اما اگر نقل بفرمایید مسبب بشه، یعنی قول معصوم را بیان کنه، استنباط کنه که شرع اینجور گفته، این دیگه حسی نیست. این امر حدسیه و مشمول ادله خبر ثقه نخواهد. پس باید دید منقول چیست، و اجماعی که نقل شده نقل سببه یا نقل مسبب. بازم همون تطبیق بحث حساب احتمالات، الکلام از کلام. هذا خیلی با دقت بیاید جلو، هذا بیان المطلب علی وفق القواعد، اما در مورد اجماع منقول ها، اما خارجن ببینیم این اجماعات که علما ادعا کرده اند چگونه هست. به عبارت نخرا، یه وقت شما منهای اونچه که موجود است در کتب از ادعای اجماعات بحث رو اصولی بحث میکنیم، همون آره آفه. اما یه وقت میگید ببینیم علما چجوری ادعای اجماع کردن، اینجا یه مقداری باید تأمل کنیم. چرا؟ چون یقینا به تسامحاتی مسامحه هایی روبرو میشید که نباید اون مسامحه شما را به انحراف بکشد، خیال کنید مسئله واقعا اجماعیه. عبارت ایشون اینه، هازا كله على مقتضى القاعدة العامة، این از نظر اصول کاری با خارج، عالم اثبات، کتاب های فقهی نده. الا انه حیث ثبت اندنا، وقوع تسامح نوعی.
یعنی چی تسامح نوعی؟ یعنی یه وقت یه فقیه تسامح میکنه، زود ادعای اجماع میکنه، یه وقت هست میبینیم نه اتفاقا این بین خیلی ها هست این تسامح. دقت. و اصطلاح عمومی، همه اصلا باز نکردیم حرفی شد، من قبل علماء الاقدمی. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما یک کلمه اجماع را لیسیده از کلمات فقها ها بحث میکنید که جوابش، یه وقت میدید تو کلمات فقها ها ببینید اجماع را چجوری اصطلاح میکنند، مشاهده میکنید یه اصطلاح عمومی، اونم نه یه نفر و دو نفر، اصطلاح عمومی بین علماء اقدمین ما. و اجماع که میگویم دقیقا اون لغت اجماع مرادشون نیست. فی نقل الاجماع، اینا مسامحه دارن فی نقل الاجماع و ادعائهی، او یا تسامح یا اصطلاح او سه اعتمادهم لمشارب غیر صحیحه فی تشخیصهی، این تشخیص اجماع. دقت کنید مراد چیه. میبینم این آقایی که ادعای اجماع میکند قاعدش از راه لطفه بر مبنای قاعده لطف ادعای اجماع کرد. اصول وقتی بحث اجماع رو کرده از راه لطف آمده، منم قاعده لطف را بگید قبول ندارم. در اینجا یا گفته حتی اتفاق علماء یک دوره کافیه برای این که ما بگیم این مطلب اجماعیه. خب حالا من آمدم حرف این آقا رو میبینم، اینجا نباید یه ای آقایی که میگه فیه یا علیه اجماع و نا این کلمه اجماع مرا بفریبد. خوب دقت کنیدا کارساز، گوش بده فقط، اشکال یخدر فعلا. فلم یبقل الفقیه ثقتن کبیره به مثل دعاول اجماع المنقول فی الکتب، دیگر برای فقیه در این اجماعات منقول در کتب ثقه زیادی باقی نمیماند. ما لم تتضافر دعاوی، یعنی چی ما لم تتضافر دعاوی؟ بی دست به دست هم بده، تضافر ریسمان را که بندهای مختلف داره به هم دیگه میتابند تا بشود ریسمان و تلاش تضافر. اونجا هم که امیرالمومنین سلام الله علیه به هنگام دفن حضرت صدیقه سلام الله علیه ها به تضافر
امتک علی هضمها، یعنی اینا جدا 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 بودن اما یه حقیقت اینا رو به هم رفت کرده بود، با اون اینکه ظلم کنن به حضرت صدیق سلام الله. مالم تتضافر دعاوی، یه وقت یه نفر گفته، دو نفر گفته، سه نفر گفته، خوهی بالا میاد، از راه بگید حساب احتمالات. و تنظم الیها القرائن و شواهد و المؤیدات علی صحتها، به تنهایی این ادعای اجماع کافی نیست، یه ادعاهای دیگه، قرائن دیگه، شواهد دیگه بیاد اضافه بشه، بازم از راه همون حساب احتمال. اینجا در این تقریرات بحوث اشاره مصداقاً به نوع این مسامحات نکرده در این تقریرات، اما در تقریرات مباحث الاصولون چاپی که من دارم، چاپاش مختلف، جلد 2 306، به نوع این مسامحات هم مصداقاً اشاراتی شده. یک، مسامحه در معقد اجماع، عنایت کنید قبلا هم یه اشاره کرده بودیم از زبان مرحوم آقای خویی، اجماع برای قاعده کلیه، این فقیه قاعده رو تطبیق کرده برای یه مورد، بگید میگه اینجا اجماعیه، در حالی که اجماع بر مورد نیست، بر اون قاعده است. چه بسا شما نتونید این قاعده را بر اون مورد تطبیق بدید، ولی قاعده براءت اجماعی، براءت اینجا تطبیقش میکنه. این دیگه معناشی نیست که اون تطبیق هم، بگید اون تطبیق هم اجماعیه، اون قاعده اجماعیه، یه مسامحه. به همینجا قاعده براءت اجماعیه، درست شد؟ حالا میاد میگه علما اجماع دارن بر این که شرب توتون حلال است، علما اجماع ندارن بر جواز شرب توتون، علما اجماع دارن بر چی؟ قاضی براءت. این مثالش. دو، مسامحه در حدود اجماع، ای آدم از کسانی است که با تعبیر بنده به 5 تا 7 تا 10 تا فقیه خیلی اعتماد داره، هستن بین فقها ها اینجوری ها واقعا، مثلا به محقق ثانی، به محقق اول، به اینا خیلی اعتماد دارن، میگن آقا 5 تا از اینا دست به دست هم بدن ما قطع به حکم خدا پیدا میکنیم. خب بعد میگن این مسئله چیه؟ بگیر اجماعی. روی این که علل مبانی خودشون، ما نشون طرف نمی کنیم، چون اونا با توجه به تتبعاتی که کردن به عظمت فقهی این 5 نفر پی بردن، میگن اینا وقتی دست به دست هم بدن دیگه خطایی نیست، پس مسئله اجماعی، از اینا داریم تو فقه. این دو. سه، مسامحه در اصل اجماع، به این بیان که یه مدرکی را برای این مطلب پیدا کرده که به نظر خودش واضحه و میگه در این مدرک کسی حرفی نداره و چون این مدرک این نتیجه را میدهد، پس نتیجه هم مورد اجماع فقها هست. لذا باید عملا با دقت زیادی در اجماعات منقوله وارد بشیم. این مشکل رو ما در اجماع محصل نداریم، چون خودمون داریم میریم معاقد اجماعات را بررسی میکنیم. ولی اینجا که اونا آقا ادعای اجماع میکنه، ولذا حالا اینا اضافه کنیم فعلا، ولذا افراد هم اینو دیگه ایشون نگفته، ما یکی دو بار قبلا گفتیم، در ادعای اجماع با هم دیگه متفاوتن. نمره اجماع ابن حمزه با نمره اجماع ابن زهره، او در وسیله این در قنیه یکسان نیست. اما اینو کی میدونه؟ کسی که خوب به وسیله ابن حمزه مثلث باشه، فقه رو هم بدوند که او چه جاهایی ادعای اجماع میکنه. میبینه خیلی دقیقه، خیلی دقیق ادعای اجماع میکنه. اما از این نوع مسامحات که الان نام بردیم در کلام مرحوم ابن زهره مشاهده میشه. لحاظا نمره اجماع منقول جناب ابن حمزه خیلی بالاتر از ادعای اجماع مرحوم ابن زهره است. نگید آقا این ادعای اجماع کرده، نه ادعای اجماع کرده.
شما آقا اجماع کشف کنید.
جاهای دیگه ما مبانیشو کشف کردیم که این آدم مسامحه، یعنی خودمون رفتیم دیدیم مسامحه در نقل اجماع نمی کنه از این نوع مسامحاتی که نام بردیم. این تعبیر ایشان، خود ما چه خواهیم گفت انشاءالله فردا و بعدم بحث شهرت.